بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث این جلسه بررسی رابطه علم کلام با علوم دیگر است. علوم را به طور کلی می توان به دو دسته علوم دینی و غیر دینی و به عبارت دیگر علوم درون دینی و برون دینی تقسیم کرد. علوم دینی یا درون دینی علومی هستند که خواستگاه آنها متون وحیانی و آسمانی است، یعنی از کتاب و سنت نشأت می‌گیرند و در ارتباط با آنها هستند. مثلا علم تفسیر علم دینی یا درون دینی است، چون مربوط به قرآن کریم است، فهم آیات قرآن کریم. علم فقه علم دینی است یا درون دینی است، برای اینکه مربوط به افعال مکلفان با توجه به آیات و روایات، این در حقیقت استنباط احکام اسلامی است از کتاب و سنت در باره افعال بشر. علم حدیث از علوم دینی است. اخلاق دینی، حالا اگر ما علم اخلاق را تقسیم بکنیم به اخلاق دینی و اخلاق غیر دینی یا برون دینی، اون اخلاقی که متخذ از و مستند به آیات و روایات باشه میتوانیم بگوییم شاخه ای از علوم دینی است با این ملاک. علم کلام بخشی از مباحثش مستقیما مربوط به قرآن و روایات، یعنی خواستگاه آنها مطالبی است که در قرآن و روایات آمده، به عبارت دیگر آموزه های اعتقادی و دینی که موضوع علم کلام. اینا علوم دینی هستند یا درون دینی. علوم غیر دینی یا برون دینی خب علومی هستند که موضوعاتشون مباحث دیگری است و مسائل آنها نشأت گرفته از متون دینی نیست. حالا گرچه ممکن است همون علوم در خدمت علوم دینی قرار بگیرن، علوم اسلامی قرار بگیرن، مثلا ادبیات عرب یا منطق و امثال اینها. خب فلسفه، منطق، ریاضیات، علوم طبیعت شناسی و شاخه های مختلف علوم تجربی، اینها علوم برون دینی یا به عبارت غیر دینی به شمار می روند. حال بحث این است که علم کلام نسبتش با این دو دسته علوم چیست؟ نسبت علم کلام با علوم درون دینی یا دینی همان گونه که در بحث‌های قبل اشاره شد این است که اولا موضوع اون علوم در گرو علم کلام است. موضوع تفسیر کلام الهی است، موضوع فقه که تکلیف الهی است و موضوع حدیث که کلام معصوم است. اینها همه از مسائلی هستند که در علم کلام مطرح می شوند و از مسائل علم کلام به شمار می روند. بنابراین علم کلام نسبت به علوم دینی دیگر نقش تغذیه کنندگی را دارد، یعنی به نیاز آنها در زمینه های پاسخ می دهد، مثل همین نیاز موضوعی، یعنی موضوع آنها را بیان می کند. غیر از این تأثیری که علم کلام بر علوم دینی دیگر دارد، از نظر فهم آیات قرآن و سخنان معصومین علیهم السلام نیز اندیشه های کلامی، آراء کلامی یا شیوه ها و روشه های کلامی میتواند تأثیر گذار باشد. همان گونه که در کتاب دو مثال ذکر شده برای این گونه تأثیر گذاری، مثلا اگر متکلمی در مورد افعال انسان معتقد به جبر باشد، یعنی عقیده او بر این است که انسان در افعال خود مجبور است و قضا و قدر الهی، اراده ازلی الهی، علم الهی، قدرت گسترده الهی و این گونه اعتقادات دینی را با اختیار منافی می داند، یعنی فرد اینجور معتقد باشه که جبرگرایان چنین عقیده‌ای دارند. خب این شخص موقعی که این آیه شریفه را بخواهد تفسیر بکند، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این را باید جوری معنا کنه و جوری معنا میکنه عملا که با اون دیدگاه کلامی پذیرفته شدهش سازگار باشد. اگر به کتابهای تفسیری این گونه متکلمان رجوع شود، اون وقت معلوم می شود که اینها این آیات چطور معنا می کنن و بعضن همین آیات را در کتابهای اعتقادیشون هم آوردند و اینا را توجیه کردند، تعویل کردند که با دیدگاه کلامی اونا سازگار باشه. حالا خب مجال طرحش الان نیست. لها ما کسبت و علیها مکتسبت، این را به اون نظریه کسب که در مکتب اشعری مطرح شده برمیگردانن و کسب را هم به نحو معینی خاصی تفسیر میکنن که تفصیل این مطلب در کتابهای عقاید بیان شده است و اگر کتاب عقاید استدلالی را هم شما ملاحظه فرموده باشید، در بحث‌های مربوط به توحید و همچنین جبر و اختیار اینا آمده. خب حالا اگر متکلمی طرفدار اختیار باشه، این را جور دیگری معنا میکنه. یا مثلا اگر کسی در علم کلام به عصمت پیامبران به طور جامع الاطراف در همه زمینه ها معتقد شد، عصمت در قول، عصمت در فعل، در همه موارد، خب این وقتی آیاتی را بخواهد معنا بکنه که ظاهر آنها مهم این است که برخلاف عصمت باشه، آنها را به گونه‌ای معنا خواهد کرد و تفسیر خواهد کرد. مثلا آیه شریفه و عصا آدم و ربه فقوا، که ظاهرش بیانگر عصیان حضرت آدمه، ولی خب اگر کسی معتقد شد که نخیر، حضرت آدم علیه السلام پیامبر الهی بود و پیامبران الهی معصوم هستند، پس معصیت از آنها سر نمیزنه، بنابر این باید این کلمه عصا را که ظاهرش معصیت ما جوری معنا بکنیم که با آن اعتقاد منافاتی نداشته باشد و بگوییم که کلمه عصیان، واژه و ماده عصا و عصیان، همیشه مربوط به این نیست که فردی مرتکب کار حرامی بشود، بلکه گاهی یک کاری که متناسب با شأن یک شخصی هم نباشد ازش سر بزند اطلاق می شود. بنابراین می شود از باب ترک اولا باشه که با اصل عصمت هم منافات نداشته باشد و مانند اینها. پس حاصل حرف این شد که علم کلام در مورد علوم دینی دیگر و علوم درون دینی مثل فقه، مثل تفسیر و مثل حدیث و امثال آن، از نظر موضوع آنها را تغذیه می کند و از نظر فهم آیات و روایات هم اندیشه ها و عقاید کلامی تأثیر گذار هست. این اجمالاً راجع به نسبت علم کلام با علوم دینی. اما نسبت علم کلام با علوم برون دینی، غیر دینی یا برون دینی، اینها مختلف است. همونطوری که ما در متن آوردیم، برخی از علوم برون دینی از مبادی و مقدمات علم کلام به شمار می روند. مثلا منطق. خب منطق یک علمی نیست که ویژگی دینی بودن را به اون معنایی که عرض کردیم داشته باشد، ولی یک متکلم یا غیر متکلم، یک عالم دینی و به خصوص یک متکلم به اون نیاز داره. یعنی هر کسی که حالا در هر زمینی میخواهد به تفکر بپردازد به علم منطق احتیاج دارد. یا معرفت شناسی. معرفت شناسی بحث درباره این که ابزارهای معرفت و راههای معرفت انسان کدامند، حواس انسان در معرفت چه نقشی دارند، عقل در معرفت چه نقشی دارد، و راههای معرفت، تجربه، تعقل، شهود، اینها چه جایگاهی در معرفت آدمی دارند، و مطابقت ذهن با خارج، با واقعیت عینی چگونه است، چطور ما می توانیم به واقع نمایی ادراک‌های ذهنیمان، تصورات و ادراک‌های ذهنیمان اطمینان داشته باشیم؟ آیا اصولاً ذهن می تواند بیانگر واقع باشد؟ ما راهی به درک و شناخت واقع داریم یا نداریم؟ ملاک و معیار درستی و نادرستی یک نظریه، یک معرفت، یک ادراک چیست؟ آیا مطابقت با واقع هست؟ آیا فایده بخش بودن آن در زندگی فردی، روحی انسان هست؟ در زندگی اجتماعی و عملی انسان است؟ اینها برخی از مباحثی است که در معرفت شناسی به آنها پرداخته میشه و بررسی میشه. متکلم قبلاً باید موضع خودش را نسبت به این گونه مسائل مشخص کرده باشد تا بتواند در حوزه مسائل اعتقادی اظهار نظر کند و در برخورد با شبهات، پاسخگویی به شبهات، به اشکالات از عهده این رسالت مهم برآید. به این جهت وقتی ما به کتاب‌های کلامی قدما رجوع می‌کنیم، می‌بینیم در آغاز کتاب‌های خود هم از مباحث منطق یاد کرده‌اند به صورت مختصر و هم از بحث‌هایی که امروزه آنها را معرفت شناسی می‌نامند. حالا در آن زمان چنین نامی بر آنها گذاشته نمی‌شد و مصطلح نبود، اما واقعیت این مسائل فی الجمله بود. بحثایی که در مورد نقد سخن سوفسطائیان و یا شکاکان داشتند و ابزارهای شناخت را مطرح می کردند که منابعی که در پاورقی به آنها اشاره شده همین مطالبی را که من عرض کردم به اینا پرداختند. پس معرفت شناسی که از علوم مقدماتی هست که برای کلام و متکلم پرداختن به آن لازم است. مباحث عمومی فلسفه. مباحث عمومی فلسفه که اصطلاحاً میگوین امور عامه یا میگوین الالهیات و بالمعنى العام، اینها هم مباحثی است که متکلم به آنها نیاز دارد. مثلا اینکه جوهر چیست، عرض چیست، اقسام جوهر، اقسام عرض، علت و معلول، اقسام علت، احکام علت و فرق بین وجود قدیم با وجود حادث و امثال این مباحثی که در امور عامه با آنها میپردازند، اینها همان مباحثی است که متکلم به اونا نیاز دارد. لذا ما وقتی که باز به کتاب‌های کلامی رجوع می‌کنیم، می‌بینیم این گونه مباحث و مسائل رو هم در کتاب‌های کلامی خود آوردن. این هم نسبت علم کلام با فلسفه اولا، با مباحث فلسفی. با عرفان که باز یکی از علوم بشری است، علم کلام یک نحو رابطه دوسویه دارد، یعنی هم مفید برای عرفان هست هم مستفید هست از عرفان. اما مفید هست برای اینکه عرفان درباره وجود خداوند بحث می کند، موضوعش در حقیقت وجود خداوند متعال هست و اصل وجود خداوند بالاخره باید با استدلال اول ثابت شود، آنگاه عارف به خصوص در عرفان عملی به سیر و سلوک در جهت اون حقیقت قایی و حقیقت مطلق بپردازد. به همین جهت است که محققین ما مثل مرحوم حکیم لاهیجی و دیگران گفتند که شخص عارف یا شخص صوفی اول باید فیلسوف یا متکلم باشد تا بتواند موضوع به اصطلاح سیر و سلوک خودش را که وجود خداوند متعال هست او را اثبات بکنه. این اولا. و ثانیا، عرفان و عارف اگر چنانچه شخص معصومی نباشد، چه بسا یافته های عرفانی او خطا باشه برای تشخیص مشاهده ها یا کشف های درست از نادرست، گاهی به مقیاس عقلی نیاز هست. بنابراین میتواند علم کلام با نظریه های قطعی یقینی در این جهت هم راهگشا باشه و احیانا اگر خطایی در یک کشف و شهودی رخ داده او را روشن بکنه. اما در این حال علم کلام از عرفان استفاده هم می کند، برای خاطر این که همین شهودها و مکاشفه ها که علم حضوری هستند در باب خودشناخت خدای متعال و صفات خداوند و حتی مقام پیامبر، یک فرد عارف وقتی که به قله های بالای و مراحل بالای از کشف و شهود عرفانی می رسه، بهتر می تواند مقام و منزلت والا و بالای پیامبران را و امامان را درک بکنه که در اون مراتب عالی از معرفت قرار داشتن، و چه بسا در مورد احکام شرعی هم بتواند آثار آنها را به خوبی لمس بکنه از راه مجاهدت ها و تصفیه های درونی، که بیشتر این به عرفان در حقیقت عملی مربوط میشه. پس حالا ما تا اینجا توانستیم نسبت علم کلام را با علوم درون دینی و دینی روشن بکنیم، با علوم برون دینی مثل منطق، مثل فلسفه، مثل عرفان هم روشن بکنیم. حال بحث رابطه علم کلام با علوم تجربی به میان می آید که در این قسمت، یعنی این بحث را در حقیقت به نوبت دیگری واگذار می کنیم و در جلسه دیگری به بررسی این انشاءالله می پردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.